أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت عزیزان هستیم با بحث شهرشناس که بنا بود کشت و گذاری در سیره آقا و مولام حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه داشته باشیم و ماه مبارک رمضان هم هست و در فیض ضیف الهی هستیم و در ضیافت الله به سر میبریم و ساقی کوثر هم که امیرالمومنینه و امیدوارم که در این ماه ضیافت و در این میهمانی خدا جرعه ای از دست امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باده معرفت و شراب طهور نصیب همه ما بشه انشاءالله و ما رو به مراتب حقیقی انسانیت و عبودیت واصل بکنه امیرالمومنین ارواحنا فدا. در جلسات قبل در مورد علم مباحثی رو داشتیم و باز هم باید در این مورد صحبت بکنیم انشاءالله. بحث بر سر این بود که امیرالمومنین فرمودن که من حکومتم رو تابع علم قرار میدم و اگر قراره که شما من رو به عنوان ولی و امام اختیار بکنید، شرطم اینه حکومت علی حکومت علمه و آنچه که باید حرف اول و آخر رو بزنه علم. نخواسته من، نخواسته شما، نخواسته زورمندان و قدرتمندان و ثروتمندان تحت تأثیر هیچ فشار و عتاب و در واقع تهدیدی من واقع نمیشم و تن نمیدم و کرنش نمی کنم. اونی که برام ملاکه علمه، من باید ببینم که علم به من چی میگه و مقتضای علم چیه. که جلسه قبل البته عرض شد که امیرالمومنین نیاز اولیه و اساسی که داره به افرادی است که هم افق با او باشن و او رو درک بکنن. به هر حال امیرالمومنین قربتشون واضحه در طول تاریخ و ما اینو میبینیم به وضوح که امیرالمومنین کمیارند و کم سپاهند. یکی از علل قربت امیرالمومنین همینه که افرادی که باید از اون درک و اون علم و اون دانش بهره خاص داشته باشن کمند و لذا امیرالمومنین در این ماجرا تنها میمونند. در حدیث کمیل که جلسه قبل به عرض رسید در حکمت 147، اصل این حکمت و ابتدای حکمت رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در این حکمت درد و دلهای امیرالمومنین و در واقع به نحوی آسیب شناسی حکومت و دوران امیرالمومنین هم به حساب میاد. به هر حال در جامعه دینی و حکومت دینی بخش عمده از معضلات برمیگرده به کمبود نیروی انسانی. ببینید تفاوت کار فرعون و حضرت موسی سلام الله علیه، تفاوت کار ابو سفیان ها با پیغمبر اکرم، تفاوت کار معاویه ها با امیرالمومنین، تفاوت کار طاغوت های زمان ما با حکومت های ولایی در اینه. طاغوت ها کارشون رو با جبر و دیکته و زور و فشار پیش میبرن. اگر کسی تسلیم نشه تهدیدش میکنن، تطمیعش میکنن و آخرم حذفش میکنه. ولی حکومت ولایی کارش با این اهرم های فشار پیش نمیده. اونی که این حکومت ها لازم داره فهم مردم، توجیه شدن مردم، طوع مردم. مردم باید با طوع، با اراده، با اختیار، با پذیرش بیان پای کار و پای این علم، پای این علم بیستن. لذا نیاز اصلی و هسته مرکزی حکومت اسلامی و جامعه ولایی تربیت نیروهایی است که اینها از جهت فکری و علمی توجیه شدند و این قابلیت رو دارن که این بار رو دوش بکشن. خب این کمبودی بود که امیرالمومنین در حکومتشون باهاش مواجه بودن و اینجور افراد نخبه خیلی نادر بودن، انگشت شمار بودن و نبودن. در واقع امیرالمومنین علیه السلام گلایه هایی که دارن بیشتر از همینه، این افراد رو دور بر خودشون نمیبینن و پیدا نمیکنن، مثل سلمان و مثل ابوذر دور بر امیرالمومنین خیلی کم. در مملکت خود ما هم، در این جامعه اسلامی هم این مشکل همیشه بوده و یکی از نقاط ضعف جدی ما بحث ضعف در نیروی انسانی اون بوده. حضرت امام رضوان الله علیه به نحوی با این مشکل مبتلا بودن و روبرو بودن، دست و گریبان بودن، خصوصا که بسیار از افراد نخبه جامعه دینی در اون ابتدای انقلاب ترور شدن، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهدای مهراب و خیلی شخصیت‌های فریخته و برجسته دیگه، بسیار از دولت مردان و سیاست مدارانی که مفید بودن و در افق امام فکر می‌کردن. خب اینها حذف شدن، ترور شدن و جایگزینی هم براشون تربیت نشد. عمدتاً نهادهای خودشون متولی این ندونستن که اصلا تربیت بکنن مطهری ها و بهشتی ها رو، و خصوصا این خلأ در دوره رهبری رهبر معظم انقلاب خیلی خودش رو نشون داد و نشون میده که ما واقعا رنج میبریم از این که انسان های در این افق بسیار کم داریم. یکی میشه شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و منشأ اثر میشه و یکی او معادل هزار تاست، در حالی که ما هزار تا آدمی داریم که اگر خائن و جاسوس نباشن وابسته هستند، از جهت فکری آدم های بیماری هستند و از جهت مدیریتی آدم های ناتوان و عاجز و ذلیل و زبونی هستند و عمده بارها هم متاسفانه بر دوش اینها میفته. البته نمیخوام من مدیری و مسئولی رو متهم بکنم، به عنوان شخص خاص و فرد خاصی به نحو کلان و جریان شناسانه دارم مسئله رو تحلیل میکنم. به هر حال این ماجرایی است که امیرالمومنین باهاش مواجهن. نخبه جامعه دینی خیلی وظیفه سنگینی داره و ما وظیفه اصلیمون تربیت نخبگان. بعضی فکر میکنن که مثلا برای اینکه ما اهل بیت رو از مظلومیت در بیاریم، خب هم سوال میکنیم ما چیکار کنیم برای امام زمان نیروی مفیدی باشه، کتاب چاپ بکنیم، چه دونم مثلا حسینیه بزنیم، مسجد وقف بکنیم، همه اینا خوبه. ببینید ولی اون کار اصلی و کار اولیه‌ای که اصل ماجرایی است که امیرالمومنین بهش نظر دارن و دغدغه‌شو دارن، تربیت نیروی انسان است. این خیلی مهمه و خیلی جاش خالیه. ما بر رو بیاریم به مباحث تربیتی و کارکردهای تربیتی. امام زمان چی نیاز دارن؟ انقلاب ما چی نیاز داره؟ ما فکر میکنیم مثلا کار سیاسی کردن و تو انتخابات شرکت کردن و قبل انتخابات مثلا ورود داشتن و تبلیغ کاندیداها کردن و اینا میشه کاری که باید انجام بدیم و میشه کار سیاسی، دینمون رو ادا کردیم و خیلی هم حس خوشایندی از این داریم. توی فضای مجازی هم عمده کارمون همینه که حالا مثلا از این ور به اون ور فوروارد میکنیم، شیر میکنیم، از این اپلیکیشن هم داریم تو اون اپلیکیشن و عمدش هم که تولیدات خودمون نیست و تولیدات دیگرانه و برخی هم قربتا الله تولیدات دیگران به اسم خودشون منتشر میکنن به عنوان فعالیت فرهنگی، که این احتمالاً شاید ذمه آدم رو هم مشغول بکنه، اگر فایده که نداره احتمالاً یه چیزی هم به عهده آدم میاره و آدم رو مدیون میکنه. به هر حال اینا نیست اصل کار ما. اصل کار ما تربیت نیروی انسانی است، هم در خودمون هم در جامعه. خب کار تربیتی بخشیش تربیت کودک، تربیت در مدارس تراز تولید کردنه که ما خیلی در این جهت ضعف داریم. حالا مدارس ابتدایی اینها تا حدی راه افتاده، دبیرستان متوسط و چون بالا و اینا حالا کمتره و داره بازم راه میفته. حالا اگر اون جنبه های اقتصادیش خیلی مطرح نباشه و اصل مسئله و تربیت مهم باشه که هست انشاءالله. بعد مشکل عمده اون در حوزه های علمیه و خصوصا دانشگاه هاست، خصوصا در دانشگاه. ما دانشگاه هایی که هم افق باشن از جهت فکری با نظام ولایی نمیگم دانشگاه‌های ما یعنی اون محوطه اون محیط دانشگاه‌های فاسدی است، نه، یا افرادی که اونجا مدیریت میکنن فاسدن، نه. بنده افتخارم اینه که سالها در دانشگاه بودم و یه عضو خدمتگزار به حساب میام، با اینکه برخی از همون اول ما رو مسخره میکردن، هم گفتن که در مورد عیب و نقص در یک طلبه همینقدر بس که دانشگاهی بشه. البته ما هیچ وقت تحصیل نکردیم در دانشگاه، ولی همیشه حضور داشتیم و اونقدی که حضور داشتیم بیش از حوزه بوده. بنده پارسال ماه مبارک مثلا ساعت 11:30 ظهر میرفتم دانشگاه و ساعتهای هلوهوش مثلا 9-10 شب از دانشگاه می اومدم منزل. بخش عمده ای، حالا شاید بعضی روزا شاید کمتر مثلا می شد، ولی عمده همین بود. روزی 8-9 ساعت درگیر فعالیت های مختلف تو دانشگاه بودیم. دانشگاه که میگیم منظور اون این فضا و این بسترها نیست، منظور از دانشگاه اینه که اون جریانی که قرار تولید علم بکنه، اون افرادی که بر یک مبنا و یک ملاک و یک دیدگاه دوره هم جمع شده، اون ضابطه و اون روح حاکم بر این دانشگاه باید هم افق باشه با نظام ولایی. این تو دانشگاه های ما یا اصلا نیست یا خیلی به ندرت هست. علم هم که گفته میشه نه، یعنی بیایم بریم طلبه بشیم. آخه بعضی عزیزان اینجور فکر میکنن و فکر میکنن که ما حرفمون اینه که مثلا یعنی حرف از علم که زده میشه یعنی بریم طلبه بشیم. البته بنده بابت طلبه بودن خودم افتخار میکنم، یعنی از الطاف بزرگ الهی است و خیلی خدا رو شاکرم که ما رو تو این مسیر قرار داد و اگر 100 بار دیگه برم و برگردم قطعا همین مسیر رو انتخاب میکنم. یه وقت شوخی میکردیم، عرض میکردم یه متنی هم نوشته بودیم که تو دانشگاه خیلی رفقا میان، حالا مشاوره هایی که ما میدادیم 90% در مورد ازدواج بود و 10% مسائل مختلف مثلا اخلاقی و چه میدونم، عرض کنم که بحثای در مورد طلبه شدن و اینها کلام هم دیگه هیچ مشاوره‌ای نداره. بعد اون موقع یکی از مشاوره های رایج همین بود که ما میخوایم طلبه بشیم. ما دفعه اول به این دو فقه میگفتیم که نه. یعنی اگه کسی میگفت که میخوام طلبه بشم گفتم نه، خیلی قانعش میکردم من که نمیخوام طلبه بشم. بعضی از اینا دوباره میومدن، دفعه دوم که میومد استدلالاشو میشنیدم، دفعه باز بیرونش میکردم میگفتم که نه نمیخوام. دفعه سوم که میومد دیگه من ترویج میکردم و تشویقش میکردم حسابی. اول میخواستم انگیزه رو و توان رو ببینم، چون در آخر از مسیر دانشجویی اومدن به طلبگی خیلی مسیر سختی است و متفاوت با کسی مثلا از سیکن اومده یا از دیپلم اومده، شرایط خاص خودش رو داره. و تو اون متنی که نوشته بودم که اگه کسی سه بار میومد دیگه میگفتم برو حوزه. البته اگه خودم برگردم به عقب دیگه اون اشتباه گذشته رو تکرار نمیکنه. اشتباه گذشته بود که ما 16 سالگی طلبه شدیم، اگه برگردم به عقب 15 سالگی طلبه میشم. یعنی همون یک سالش هم احساس میکنم که ما یک سال دبیرستان رفتیم، احساس میکنم به خسارت رفت. البته خب لطف خدا بود و برکاتی هم توش بود، در حال وقایعی که پیش اومد همش خیر. بعضی عزیزان این مطلب ما رو باهاش یه جور دیگه برخورد کردن، برخی هم کمی نامهربانانه و بلکه نامحترمانه برخورد کردن. فکر کردن مثلا ما نمیخوایم کسی بیاد طلبه بشه که دست زیاد نشه، مثلا ما از نون خوردن نیفتیم، از کارکاسبی نیفتیم، برخی اینجور تصور و تلقی داشته. یا مثلا میخوایم مثلا حکومت و پادشاهی ما مثلا در این فضا برقرار بشه، واسه همین کسی رو نمیخوایم که طلبه بشه. نه، مسیر طلبگی مسیر سختی است. ما اوایل توی دوره‌های خیلی ترویج می‌کردیم و تشویق می‌کردیم افراد به سمت طلبگی، بعد دیدیم که عمده عزیزانی که اومدن توی این مشکلات و این طوفان‌های زندگی طلبگی که افتادن چرا بحران‌هایی شدن و هم بازدهی علمی خیلی نداشتن، هم خیلی بازدهی اجتماعی نداشتن، هم یه کمی هم نونخور اضافی برای حوزه علمی و امام زمان شدن بعضی از این عزیزان. نمی‌خوام خدا نکرد سوء زن نسبت به کسی باشه، و البته خیلی هاشون هم نیروهای خوب و مستعد و آماده و مفید و اثرگذار. بعضی مثل بنده آدم های نونخور اضافی و بیخاصیت و بیاثری بودن. دیدیم که مثل خودمون رو زیاد نکنیم در حوزه. این بود که دیدیم که دیگه از اول کسی رو خیلی سوق ندیم، مگر اینکه دیدیم خیلی اگه افراد واقعا توان عبور از این مشکلات و بحران ها رو داشتن و واقعا برنامه و تدبیر داشتن برای مسئله طلبگی، اون دیگه بحث دیگه. حالا اینم این لابلا بگم در مورد این افتخاری که ما به فضای طلبگی خودمون داریم. یکی از عزیزان که دیگه همه عزیزان میشناسن ایشون رو. جناب آقای دکتر علیرضا دبیر، حالا ایشون رو اسم میارم اشکالی هم نداره، حالا سلبریتی های خوب رو هم بشناسید. خب ایشون دوستان خوب ماست، خیلی به ما محبت داره. یه وقتی تماس گرفته بود، خب ایشون قهرمان المپیک و صاحب مدال طلای المپیک و الان رئیس فدراسیون کشتی و دو دوره عضو شورای شهر تهران و با رأی خیلی خوب. و بعد خدمت شما عرض کنم که دکترای دانشگاه و استاد دانشگاه. ایشون یه چیزی به من گفت، حالا شاید دوست نداشته باشه منتشر بشه، ولی بنده اینو منتشر میکنم چون درش خیلی نکته خوبه. ایشون هم گفتش که بعضی از این مادرها که میان پدر مادر من اصرار میکنن که بچهشون کشتیگیر بشه، من اگه استعداد خوبی در اینها ببینم میگم بچه‌تو بفرست بره طلبه بشه. و میگفتش که خودم هم اگه برگردم عقب میرم طلبه بشه. گفتم اینو به تو میگم، ببین از جز اسرار من خیلی منتشرش نمیکنم، من یه سر رو منتشر میکنم چون خیلی توش مطلب نهفته است. این یه آدم طلبه رو خیلی به وجد میاره، از اینکه یک کسی که مدال طلای المپیک رو داره و جز معدود افرادی است که در این رشته مدال طلای المپیک داره و چندین مدال قهرمانی که رهبر انقلاب یه وقتی بهشون فرمودن، خودشون هم برای بنده تعریف کرد که آقا فرمودن تو بعد از اون کشتی وقتی قهرمان شدی دستتو بالا آوردی و تشکر کردی از خدا و دعا کردی، اون کار 4000 تا منبر بود، کار 4000 منبر و کار 4000 طلبه رو کردی. همچین آدمی که اینقدر اثرگذار، اینقدر موقعیت اجتماعی و خیلی ویژه و برتر، او وقتی میگه که من اگه برگردم مسئولیت خواب میکنم، خب این حرف دیگه است. با این حال همه اینا رو گفتم که آخر بگم اینی که ما در مورد علم داریم میگیم منظورم طلبگی نیست، نه حوزه نه دانشگاه، افق علمی امیرالمومنین نه در حوزه است نه در دانشگاه، افق علمی برای امام زمان نه در حوزه است نه در دانشگاه. ممکنه بخشش هم در حوزه باشه هم در دانشگاه، ممکنه بخشش فقط در حوزه باشه، ممکنه بخشش فقط در دانشگاه باشه. اصلی ترین کاری که یک منتظر برای فرج امام زمان میتونه انجام بده، برای نصرت امام زمان میتونه انجام بده، یک کار علمی است. بنده وقتی یکی از یک بزرگان اینو پرسیدم، از بزرگانی که غرق در امام زمانه و از بزرگان رد اول حال حاضر، ازشون پرسیدم که برای امام زمان چی کار کنیم؟ ایشون فرمود که علم، اگر عالم شدی هم میری بالا هم موج بر میداری و بقیه رو میبری بالا. این بالا بردنه، چون ظهور امام زمان حضرت نباید پایین بیان، ما باید بالا بریم. او خورشید پشت ابر، خورشید که نمیاد پایین ابر، ابر کنار میره، ابر رو باید کنار بزنیم یا از ابر عبور کنیم. دوران ظهور امام زمان نه که حضرت باید بیان پایین ظهور کنند، عجل لولی یک یا عجل فی فرج مولانا یا چه میدونم یا صاحب از زمان عجل مثلا فی فرجک، اینه که میگیم عجله کن، به آقا میگیم عجله کن، خب تعجیل کن، به آقا که میگیم تعجیل کن نه یعنی آقا بدو بیا، تعجیل کن در این که ما رو ببری، این اصل مطلب. و در واقع ما باید تعجیل کنیم، تعجیل او بروزش باید در تعجیل ما باشه. خب اصل کار میشه کار علمی. امام زمان آدم میخوان، چه آدمی میخوان؟ عالم میخوان، چه عالمی میخوان؟ باسواد. خب باسوادایی که بعضیشون قرآن پنبهشون رو زده مثل بلعم با اورا حیثیت در اینا نذاشته. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. ما سنگین ترین تمثیل قرآنی شاید بنده تو ذهنم نمیاد از این تمثیل، از این جنس تمثیلات در قرآن شدیدتر، که یک عالم در واقع دینی رو قرآن تشبیه کرده به سگ، گفته مثل این آدم، یعنی در عالم مثال چهره مثالی این آدم سگه. و خوبی های سگ رو هم نگفته، چون سگ ویژگی‌های خوبی داره، تشبیه به سگ اصحاب کهف هم نکرده، چون مرحوم خواجه نصیر وقتی که بهشون وصیت کرده بود که دفنش بکنن سفارش کرده بود، تنها عالمی که جلوتر از معصوم دفنه ایشونه خواجه نصیر طوسی، که آمریکایی‌ها وقتی رفتن ما یکی از اون تپه‌ها رو به نام ایشون زدن، گفتن که ما نجوم، پدر نجوم رو خواجه نصیر می‌دونیم، واسطه ایشون بود که راه پیدا کردیم به این کرات و این اقطار عالم. بعد ایشون وصیت کرده بود که جلوتر از امام دفنه، هیچ عالمی رو ما جلوتر از معصوم نداره، ایشون تنها کسی که جلوتر، وصیت کرده بود که بنویسید بالا سر قبرم که و کلب هم باستون و رائیه بنویسید، اینی که من اینجا دفنم جلوترم از باب این که فضیلت دارم نیست، از این باب این که سگ باید جلوتر از صاحبش باشه، کلب هم باستون و رائیه بنویسید. خب اینم یه سگه، اینم یه عالمه، خودشو تشبیه به سگ میکنه، این سگ یه حیثیت دیگه است، اونی که قرآن میگه چیز دیگه است. قرآن میگه ان تحمل علیه یلهث او تسلکه یلهث، این فقط میخواد پاچه بگیره. سگ وقتی که یه آتشی و یک خواسته‌ای در او فوران میکنه دیگه هیچی عالیش نیست، یلهث میپره. مثل این عالم، عالمی که از درون مهار نداره، کنترل نداره، وقتی خواسته داره هر آنچه داره دیگه میاره وسط، از قرآن و روایت و فضل و تقوا و چه میدونم هر چی داره میاره وسط، میفروشه برای که به اون خواستش برسه. اینو قرآن تشبیه کرده به سگ، به خصال بد سگ، به اون هاری سگ، که در خطبه نهج البلاغه مواردی از این قبیل داریم. اینا اصل مسئله است. ما تو حوزه و تو دانشگاه دانشمند شاید، حالا نمیدونم، انشالله تربیت میکنیم، پرورش میدیم، ولی مسئله ما رو اون دانش برطرف نمیکنه. مسئله چیز دیگری است. مسئله اینه که این باطن، لذا اول انبیا میان یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حضرت امام خیلی در این مورد مطلب دارن و فرمایشات فراوانی دارن که اول کار ما تزکیه است بعد تعلیمه. خب اول یعنی ما مثلا 5 سال تزکیه کنیم بعد 4 سال تعلیم کنیم؟ نه، این اول اول زمانی نیست، اول رتبی است. یعنی شما 80% اهتمامت باید به تزکیه باشه، 20% به تعلیم، این ور باید بچربه، ولو همزمان، ولو وقتی هم که برای تعلیم میذاری بیشتر باشه، اشکال نداره. میشه بنده برای یه چیزی 10 ساعت وقت میذارم، 20 ساعت وقت میذارم، 15 ساعت وقت میذارم، ولی درجه اهمیتش برای بنده 30%. برای یه چیزی هم نیم ساعت وقت میذارم، ولی درجه اهمیتش، الان ما در شبانه روز نماز میخونیم، خب وقت نماز خوندنمون با وقت خوابیدنمون قابل مقایسه نیست. مثلا 7 ساعت 8 ساعت در روز خوابیم، مجموعا چقدر نماز میخونیم؟ بفرمایید 1 ساعت. یه خونه پرش اینه دیگه. حالا دیگه خیلی اهل عبادت باشیم 2 ساعت مجموع عبادات. خب این 2 ساعت در قیاس با اون 8 ساعت، 1 چهارم بلکه 1 هشتم، کدومش مهمتره؟ قطعا نماز. کدومشو بیشتر وقت میذاریم؟ قطعا خواب. یعنی از ما خواستن ها که باید برسیم به بدنمون. خب این پس معناش به این نیست که آقا وقتی نماز در اولویت و اولیت یعنی همش نماز، نه، در درجه اول اهمیت باشه. اصل چیزی که باید بهش توجه داشت نماز، و اصل چیزی که یک نفر باید تو مسیر تعلیم و تعلم بهش توجه داشته باشه تزکیه است. گاهی انقدر ما درگیر علم میشیم که دیگه از مسیر تزکیه اون میزنیم، اینو رها میکنیم، دیگه حالا درس اخلاق شد شد، نشدم نشد، ارتباطات سلوکی معنوی با اهلش، مطالعات معنوی، تذکرات معنوی و اخلاقی. حالا اگه رسیدیم رسیدیم. تو حوزه علمیه مثلا معمولا باب یک روز در هفته درس اخلاق، اونم تازه ما میدیدیم 90% طلبه ها تقریبا 80% شرکت نمی کردن، یعنی جمعیت 10-20% بودن که هفته یه بار مثلا درس اخلاق رو داشتن. خب این درس اخلاق اولا که باید هر روز باشه. مرحوم آقای مشهدی رضوان الله علیه که از ارکان حوزه علمی تهران بودند و خیلی حق به گردن طلبای تهرانی دارند، ایشون روزی 3 وعده درس اخلاق میداد. چون فهموند که روزی 3 وعده غذا میخوری، 3 وعده هم درس اخلاق دادن، بعد هر وعده نمازش، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، ایشون یه درس اخلاق 10 دقیقه میداد. فهمید فهمون که به موعظه ما دائم نیازه. بعد خاصیت دیگه هم فهمیدن که روزی یک بار انسان درس اخلاق لااقل لازمه. خب این معلوم شه که انسان داره برای تزکیه ارزش قائل میشه. حالا نمیگم اجرت وقتی چقدر، نه، خب درس خوندن هم خیلی مهمه و اساتید و بزرگان برای درس هم خیلی ارزش قائل بودن، همین درس های مرسوم رایج رو هم براش حسابی وقت میذاشتن، ولی اصل توجه باید به تزکیه باشه. در این خود در این حکمت نهج البلاغه دقیقاً مطلب همینه. امیرالمومنین خیلی مشکلشون نبود که آدم‌های دور و برشون بی سواد بودن، نه، دیگه دوران امیرالمومنین با سوادها زیاد بودن، حافظان قرآن زیاد شده بودن، حاملان قرآن، روات زیاد شده بودن، توی دوره فقها زیاد شده بودن. دوره امام صادق علیه السلام چیزی که دور و بر حضرت زیاد بود فقیه بود، چرا حضرت حکومت تشکیل ندادن؟ فرمود من 17 تا یار ندارم. 17 تا یار یعنی اون افراد هم افق با امام صادق علیه السلام، نه اینکه بیایم اینا رو زیاد بکنیم سرباز. خوب البته اینا هم بالاخره باید ترویج بشه، این حوزه ها و این مدارس و این درس و بحث و اینا که روایتی هم نمودش هست میخونم ان شاء الله خدا بتونه توفیق بده، ولی اصل مسئلهمون این نیست. نباید درگیرمون به اینا باشه که مثلا من برم حوزه و فلان رشته. نه، بنده هی میگم آقا عزیزان اصل کار ارتباط با قرآنه، اصل کار خودسازیه. بعضی هم بهشون بر میخوره، ناراحت میشن، دلخور میشن از ما که مثلا ما میخواییم بیایم تو نمیذاری. برخی میگن چرا نمیذاری بیان؟ برای اینکه واقعا این اصل کار ما الان اونی که بنده بشستم اینیش که ما بیایم طلبه بشیم با این مشکلاتی که در عالم طلبگی بوده که الان دیگه به اوج رسیده. دیگه از پس شهریه بر نمیان مسئولین حوزه، امکانات نمیتونن در اختیار طلبه امکانات حداقلی قرار بدن. خب این امکانات و فضاهایی که هست، حالا برنامه‌هایی هست خودم تا توفیق بده ان شاءالله تابستان قراره یه کارای شروع بشه با بعضی دوستان، یه مدرسه اینترنتی و مجازی ان شاءالله خودم تا توفیق بده بناش هست که انجام بشه. اصل کارا اینه و اصل کار ارتباط با قرآنه. بنده تو برخی مباحث هم به خود دوستان طلبه گفتم، یه بحث مفصلی وقت داشتیم که فرمود که قرآن رو همه یاد بگیری، تعلم العربیه، عربی رو یاد بگیری چون زبان قرآنه. قرآن رو همه باید بلد باشن. بعضی سوره ها به نحو خاص گفتن که این باید تعلیم داده بشه. سوره نور مثلا از سوره است که باید تعلیم داده بشه. سوره مریم جز سوره تعلیمی ماست. بعضی سوره ها باید به نحو تعلیم، یعنی شما یه واحد درسی باید سوره درس بگیری، تدبر در قرآن، انس با قرآن، که حالا ماه مبارک رمضان هم از الان هم که شروع کردیم قرائت قرآن میتونیم مشغول این مباحث باشیم. ببینید این اصل ماجراست. خب تو حوزه اهمیت به این مسئله به اون نحو داده نمیشه. فقه و اصول خیلی مهمه، اون البته خوبه، ما فقیه لازم داریم، اصولی لازم داریم. این نامه که جناب آقای قرائتی نوشتن که به نظرم یه جاهایش کجتابی هایی داشت و خوب فهمیده نشد مطلب ایشون. ایشون نزد روزه است، نه مثلا مظلومیت اهل بیت و تحت شعاع قرار میده. آثارشون پر از این حرفاست و کسی اندکی با کتاب‌های ایشون و حتی بقیه سخنرانی‌های ایشون ارتباط داشته باشه میفهمه ایشون منظورش چیه. البته شاید بهتر بود که ایشون به این نحو نگن که کجتابی نداشته باشه، ولی ایشون دغدغه‌اش همین بود که آقا تو حوزه‌ها بر مبنای اینکه کسی قرآن بیشتر بلده ما شهریه نمیدیم، در حالی که مراتب بهش به این نحوه. خیلی نکته قشنگی است. رتبه بهشتیا بر اساس علم اینها به قرآنه، در حالی که ما تو حوزه اصلا رتبه ها رو بر اساس علم به قرآن تقسیم نمی‌کنیم. این همه وقت برای اهل بیت داریم، تقریبا هیچ وقتی برای قرآن نداریم که من وقت می‌کنم آثارش برسه به قرآن پژوهان و به کارهای قرآنی و اینا، خیلی کمه به ندرت دیده بشه. خب اینا دغدغه‌های بسیار درستی رهبر انقلاب که پاراف کردن پایینش که اینا حرفای منم هست و همینا رو منم دغدغه دارم. خب این اصلا خیلی مطلب درستی است. عرض بنده اینه که آقا نمیخواد بیاین شما تو حوزه، نه دانشگاه، این فضای مجازی که الان هست بهترین درس‌ها آماده است، بهترین کلاس‌ها رو میشه شرکت کرد، بیاید و شرکت بکنید برای ارتباط با قرآن، خصوصا کتاب المیزان محمد علامه طباطبایی و مبانی علامه طباطبایی. این علم حقیقی است. برید تو این دریا بیافتید ببینید چه خبره. نه تو دانشگاه پیدا میشه این حرفا، نه تو حوزه مطالب علامه هم نرسیده، نه به حوزه نه به دانشگاه. و اونی که ماها تشنشیم ایناست. اتفاقا اون بنده خدا تشنه است و میاد حوزه، بهش میگن آقا ضرب زیدون و اینا رو باید بخونه، بعدم اصلا زده میشه یا میمونه و میشه تو همون فضاهای فقهی اصولی و رجالی و فلان و اینا، یا کلا از اون وادی که بود هم آتشش میخوابه، هم تقاضا و هم دیگه اصلا دنبال این حرفا نمیره و احساس میکنه دیگه نیست، به یأس میرسه. عرض ما اینه، علم اینه، اصل علم قرآن، معارف ناب اهل بیت، باید بریم سمت این. مسیرش هم تزکیه و سلوک اخلاقی و معنوی است. وقتش هم همین ماه مبارک رمضانه که از همینجا شروع کنیم، ارتباط با قرآن رو تقویت بکنیم، حرکت در مسیر تزکیه رو تقویت بکنیم، خودمون از جهت باورها و منطق و فکر و علم بسازیم و دیگران رو بسازیم. این میشه کار برای امام زمان و کار امیرالمومنین. این میشه عنصر به درد بخوره امام زمان و امیرالمومنین. البته هیچ منافاتی نداره ما فعالیت های دیگه هم داشته باشیم، یه نفر مهندس باشه، پزشک باشه، فعالیت های مختلف دانشگاهی رو میشه همه رو انجام داد و بنده بر اساس آنچه که از اساتید یاد گرفتم تأکید دارم به اینکه حتما این کارا رو انجام بدید. یه رشته دانشجویتون حتما داشته باشین، این رشته ها قطعا به درد میخوره و فایده داره و خاصیت داره و آثار داره، حتما اینا رو داشته باشید. ولی درجه اهمیتش میشه درجه دوم، هم دانشگاه هم حوزه، دروس مرسوم در دانشگاه در حوزه میشه درجه دوم سوم اهمیت. اول تزکیه درجه اول اهمیت، بعد علم به حقایق و معارف قرآنی و اهل بیت و اطرت میشه درجه دوم اهمیت، بعد میشه این درسای رایجی که اینا همه حکم ابزار داره. بنده برخی از آن گفتم، میگن آقا مثلا این رشته ها خاصیت داره، میگم اینا در حکم پوله، مثلا رشته مهندسی، رشته های بسیار از رشته های دانشگاهی در فضاهای مختلف، علوم اداری به یه نحو، علوم پایه به یه نحو، علوم شناختی به یه نحو، اینا در حکم پوله. خب پول داشتن خوب یا بد، یه سرمایه است، کارکرد مادی هم داره. تو عالم ماده ما نیاز داریم، مقدس هم از شما میری پول در میاری، عرقی که میریزی جهاد، شما میری رشته های تحصیلی که یاد میگیری عرقی که برش میریزی جهاده، به عنوان یک سرمایه میخواییم رو کسب بکنیم. ولی مسئله این که خلط نکنیم، نگیم این علمه، نگیم اونی که اینو داره عالمه، اون عالمی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه و دنبالش میگرده و از نبودنش گله داره اینا نیست، مهندس و طبیب و فقیه و نحوی و اینا نیست، اینا که دوران امیرالمومنین هم بودن، این همه ما نحوی داشتیم، این همه طبیب داشتیم، این همه راوی داشتیم، این همه قرآن شناس داشتیم، این همه شاعر به معنای امروزی ادیب داشتیم، اینا کار امیرالمومنین رو نمیداخت. خب بیایم سراغ این حکمت، من بخشایشو میخونم، اگه تو این جلسه تونستیم همشو تمام کنیم که چه بهتر، اگه نشو جلسه بعد این حکمت رو با هم تمام کنیم. حکمت 147 نهج البلاغه. امیرالمومنین مردم رو سه دسته تقسیم بندی میکنن، جامعه هم در اون دوران هم در دوران ما، همیشه آدم ها این سه دستن، به حصر عقلی از این سه دسته خارج نیستن. الناس و ثلاثه، فعالمون ربانی و یا عالم ربانی هم در دسته اول، عالم ربانی. پس عالم ربانی مهمه، نه نسبت به این علوم ظاهری و اینها. این دستبندی حضرت اصلا نظر نداره به اون علوم رایج، به عالم ربانی نظر داره، عالمی که ربانیه. ربانی چند تا معنا داره، یا اتصال به رب داره، ربش رو میشناسه، عالم رب شناسه، کتاب خودشناس نباشه رب شناس نمیشه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، و در جای دیگه هم علم رو همین معرفت نفس تفسیر کرده، اینم از امیرالمومنینه، البته در مصحف شریعه هم نقل شده، داره که اطلب العلم ولو به سین، روایت خیلی معروف است، اکثر ما شنیدیم، علم رو طلب کنید ولو به چین رفتن. خب این معناش چیه؟ خب این علوم ظاهری و اینا بله اونم تو سطح پایین ترش در بر میگیره، حالا مثلا اگه لازم شد پزشکی یاد بگیریم و نبود پزشکی اینجا، پا میشیم میریم چین یاد بگیریم. ولی در ادامه روایت توضیح دادن، فهمود وحیه معرفت و نفس و بها معرفت و رب. این طلب علمی که گفتم پاشید برید چین، منظورم طلب معرفت نفس ها، برای معرفت نفس شده تا چین برید. اگر عالم خودشناسی پیدا میکنید، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم های بهجت، مثل مرحوم های قاضی، اینایی که معرفت نفس رسیده بودن و هستنم الان، خدا روزی بکنه که از اینها بتونیم استفاده بکنیم، شده تا چین بری برو که از او استفاده کنی. عالم ربانی اینه، عالم ربشناس، عالم ربشناس، عالم خودشناس. یا معنای دیگر عالم ربانی اینه که اهل ربوبیت و پرورشه، هم خود او پرورانده شده است و هم میپروراند، عالم شاگرد پروره. خب این هم میتونه معنای دیگه ای باشه و هر دوش هم میتونه درست باشه. پس دسته اول مردم عالم ربانیه. امیرالمومنین کمیل و برشن بردن تو صحرا یا تو قبرستان در دل شب و تنها که اینا رو بهش بگن. اینا قصه ها و ناله های امیرالمومنین و گلایه هاست و نیاز ها، یعنی حضرت فاکتور کردن نیاز های حکومتشون، دارن به کمیل میگن این فاکتور نیاز های ماست، ببین چی میخوایم. مردم این سه دستن، ببین ما کدوماشو میخوایم و کدوماش الان خیلی هستن. اول عالم ربانیه، اون که امیرالمومنین میخواد اینه، عالم ربانی که بار رو دوش او بذاره و کار، یعنی رتبه اول شخصیت هایی که دوروبر حضرتن و بار رو دوش ایناست، این افرادن عالم ربانی. خب کلسه داره که به ما تدرسون الکتاب ربانیین بشین با یاد گرفتن قرآن. این عالم ربانی که در آیه دیگه در قرآن داریم. خب دسته دوم کیه؟ و متعلمون علی سبیل نجات. دسته دوم متعلمی است که بر مسیر نجات، عالم نیست ولی متعلمه، خودش پخته نیست از جهت معارف، معارف با ذات او یکی نشده، عجین نشده، پیوند نخورده، ولی دستش تو دست عالمه، مبانی دستش نیست، شاخص ها دستش نیست، ولی میره به عالم رو میاره، از او سوال میکنه، به عالم ربانی یا به خود شخص او یا به آثار او، کتاب او. خب یعنی المیزان در اختیار همه ماست، آثار از امام هست، این کتاب های بسیار قابل استفاده، یکی دوتا هم نیست، ما همین رو مشغولش بشیم. شما آثار علامه طباطبایی ببین، اگه آدم بخواد تقریبا یه فقط 20 جلدش المیزانه، هلوش 10 جلدم آثار دیگه مرحوم علامه است، این 30 جلد اگه آدم بخواد بخونه، هر جلدش اگر مثلا یک ماه وقت ببره که خیلی بعیده و اصلا نمیشه فرض کرد، بر فرض اگه یک ماه هر یه جلدش رو بخواد بخونه، 30 ماه وقت میبره، 2 سال و نیم همین میشه، فقط 2 سال و نیم فقط با وقت بذاره روی آثار مرحوم علامه طباطبایی. تازه این بخشی از مباحثه و تازه پایه اولشه، این همه آثار دیگه هم هستش میشه کنارش کار کرد، آثار از امام هم تو مراجعه به اینا. اگه کسی متعلم شد علی سبیل نجاته، این تو مسئله نجات قرار گرفته، داره نجات پیدا میکنه، خیلی بار امیرالمومنین رو دوش اون نمیتونه بذاره، ولی بالاخره خیالش راحته که این داره نجات پیدا میکنه، همینقدر بالاخره قصه و دغدغه امیرالمومنین داره حل میکنه که این داره نجات پیدا میکنه. دسته سوم که مشکل عمده اینه، اکثریت اینه و اینا پاشنه آشیل حکومت‌های دینی و جوامع دینی و جوامع ولایی هم. دسته سوم اینه و همه جان رعا اتباع و کل نائقن. دسته سوم همه جان رعا هم. همج جمع همجه، همجه به معنی مگس کوچیک، همجون رعا، رعا هم جمع رعا است، افراد بی ارزش و بی سر و پا، مگس بی ارزش، مردم یا عالمن یا متعلمن یا مگسن، این فرمایش امیرالمومنین. و کیا پدر امیرالمومنین در میارن و حکومت رو نابود میکنن، مایه غربت و مظلومیت امیرالمومنین، نه عالم ربانی، عالم ربانی ها. چون جای دیگه از فهمون که عالم متحتک کمر من شکونده، بله عالم متحتک رو مکار ندیر، و اون دو دسته کمر من شکوندن، عالمون متحتک و ناسکون و جاهلون متنسک، عالم متحتک و جاهل متنسک، اینا کمر من شکوندن. عالمی که پروا نداره، علم و سوادش در اختیار شهوات و هوای نفس اوست، و جاهلی که به ظاهر خودشو اهل تنسک و مناسک نشون میده، همین باز یه پوششی میشه که نشه به خاطر جهلش تقبیهش کنیم، نماز شبا و قرآن خوندنا و هیئت رفتنا ایناش انقدر زیاده که کسی میترسه به این بگه که آقا تو مشکل داری و منحرفی و جهنمی هستی. این دوتا کمر من شکنده. از اون طرف یه عالم ربانی داریم، امیرالمومنین خیالش از این جمعه، این به درد امیرالمومنین میخوره. یه متعلم داریم، امیرالمومنین از اینم قصه نداره، این برای حکومت امیرالمومنین خطر نداره، چون دستش دست علماست، نگاهش به علماست، اون که علمای ربانی میگن همونو عمل میکنه، علمای ربانی هم بر اساس شهوات نمیگن و مسیر رو درست دارن میرن. رهبر انقلاب فهمیدن تو فتنه ها به امثال مرحوم آیت الله خوشوقت رو بیارید تا اینکه نجات پیدا کنید، اینا چراغن و پناهگاهن در این طوفان ها، اینا کشتی هایی هستن که به اینها میشه پناه بود. عالم ربانی مثل مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله علیه که از شاگردان خوب و خالص مرحوم علامه طباطبایی بود. خب دسته دوم متعلم، دسته سوم که کمرشکنن، همه جون رها، مگس هایی که رو هوان، نه ارزشی دارن خود اینا، یعنی نه باری دارن نه باری میبرن، مگس هیچ حملی نداره، اگر هم چیزی حمل بکنه چیزی بی ارزشی است، داره کثافت و نجاست داره حمل میکنه، احتمالا مثل زنبور نیست، زنبور کوچیکه، درسته باد و طوفان هم بیاد اینو میبره، ولی لااقل یه حمل ارزشمندی داره، یه اثری داره. مگس نه، مگس هم باد و طوفانا میبرتش، هم باد و طوفان که میبره هر جا میره باهاش نجاست میبره منتشر میکنه. این تو مستراها بوده، نجس شده. حتی میگن حالا خیلی میگن بزرگوار اهل تمیزی و هی دستش رو به هم میکشه و خیلی مراعات بهداشت میکنه، کرونا هم نمیگیره. عرض کنم که میگن شستشو میکنه وقتی دستش رو به هم میزنه، داره شستشو میکنه. به هر حال این مگس به هر حال حاوی و حامل عفونت ها و میکروب ها و کثیفی ها و ایناست دیگه. هر جام که باد ببره این ور اون ور، این همین داره منتشر میکنه. اکثریت مردم اینا، قاطبه جامعه رو اینا شکل میدن. اینایی که مگسوار زندگی میکنن، مگسوار زیستن چیز خطرناکیست. همه جون رعا میشن اینا. بعد میفهمد که خب اینا چه مدلی هن؟ اتباع و کل نائق، هر جا هر صدایی در بیاد دنبالش را میفتن. خب شما میبینید الان توی این اینستاگرام هر کی هر کاری بکنه که جدیده، جذابه، جسورانه است، عقرب و مارمولک و تخم بلدرچین و یه دبه آب جو اینا همه رو میرزه تو مخلوط کن، میره بالا. دیدم که میگم مثلا 2 میلیون فالوور داره، 1 میلیون فالوور داره. اینا بهشون میگن اینفلوئنسر، اینفلوئنسر های اینستاگرام. راهاش ایناستیم، عملهای جراحی عجیب غریب میکنه، قیافه شبیه اختاپوس میشه، شبیه جنازه قشنگ، مثل این که جسد رو تو قبر در آوردین، دماغ مثلا میاره پایین، لبو میبره بالا، از بغل جمع میکنه، 100 تا عمل جراحی کرد. هر چی خارج از قاعده تر، حالا یا لاکچری ها که اونا بازی بحثای دیگه دارن، جمعیت دیگری هم، یا اینا کارهای جسورانه. خب بعضیش حالا جسورانهای منطقی، بعضی هم غیر منطقی، بعضی منطقی هم شروع میکنن، کم کم دیگه میبینن که خب دیگه تا یه جایی با منطق میشه مشتری جمع کرد. اگه میخوای همیشه تو بورس باشی دیگه بزنی دیگه بعد شروری تو هر وادی و بیفتی. یتیهون فی کل واد، یهیمون فی کل واد، قرآن دیگه میفتن تو هر وادی و دیگه هر کاری میکنه که فقط تو چش باشن. اینا میشن همه جور رعا، همه جور رعا. این فالوورای اینا کل نائق، هر جای صدای بلند میشه یه دعوا دیدی تا داد و بیداد میشه. الان از همینجا که پشت بنده که خیابونه، اگه صدای کتککاری و دعوا بیاد اولین کسی که بلند میشه نگاه میکنه بنده، پرده میزنم که ببینم چی شده. این ویژگی آدمای همه جور رعا، عالم ربانی این شکلی نیست، متعلم هم این شکلی نیست. همه جور رعا همش دنبال یه صدایی میگرده، هر صدایی رو میبره، هر صدای حواس اینو پرت میکنه. یه روز این و یه روز اون و یکی میاد بهش میگه که آقا فلان مثلا چی چی فلان درس روانشناسی مثلا اینجوری خوبه، عرفان نه اونوری خوبه، مثلا درس این شکلی، استاد اخلاق. یه روز این استاد اخلاق، یه روز عرفان چینی، یه روز عرفان چه میدونم ژاپنی، یه روز عرفان هندی، یه روز عرفان سرخپوستی، یه روز عرفان علامه طباطبایی، باز علامه طباطبایی، این شاگرد اون شاگرد، هر روز یه ور یه مارمزون بار باید بخوره دیگه. دیدی مثلا تاکسی های اینترنتی اینا، که ما جسارت به اون شخص نمی کنیم، به اون فضا کار داریم. امیرالمومنین به مگس توهین نکردن، به زندگی مگسوار کار دارن. بعضی اسنپی زندگی میکنن، یعنی هر الانشون شما از راننده اسنپ اگه بپرسی کجا میخوای بری، میگه هر جا که مشتری، هر جا که مسافر بخوره. یعنی میشینه تو ماشین توکل تا علالله این صدا میزنه اسنپ اسنپ. حالا تبدیل اسنپ هم نکنیم، بعد شما رو کارت بدید آقا بریزن اسنپ، بعد الان بابت تبلیغاتی که کردیم پول بدید. این همجا اسنپ، کجا احمد آقا، کجا چارا لشکر، کجا دانشگاه فردوسی، کجا نیشابور، کاری نداریم. بار کجا میخوره، هر کی صدا بزنه. خب این شغل که شغل شریفیست، خدا برکت بده به همون عزیزانی که زنی زحمات رو میکشن که اگه نباشن هیچ کی به جا نمیرسه. این مدل زندگی اسنپی فاجعه است. مدل زندگی اسنپی اول مارمزون یه سخنرانی میخوره به تورش، یه سخنران میخوره به تورش، یه کتاب میخوره به تورش. اول مارمزون یه مدله، دوم یه مدله، سوم یه مدله، پنجم یه مدله. هر روز به رنگی بوت عیار در آمد، هر روز یه شکله، کل یوم هو فی شأن، هر روز یه فازی، یه قالبی، یه روز این موهاش اون مدلی گذاشت، یه روز این مدلی گذاشت، یه روز ریشش اونجوری کرد، یه روزش این. به تنوع، اصل تنوع کار نداریم. اصل تنوع خیلی خوبه، خوبه آدم. الان خود ما هم جای تنوعی دادیم این جلسه رو بعد از مدت ها. هر چقدر آدم تنوع داشته باشه تنوعات معقول خوبه. بعضی آخه اصل زندگی تنوع فرعه، یعنی من یک مسیر رو میخوام برم، در رفتن این مسیر از نوعهای مختلفی میتونم استفاده بکنم، از طورهای مختلفی میتونم استفاده بکنم که این مسیر بهم سخت نگذره، خسته نشم. مثل راننده، مثلا 4 تا راننده ایم، یه ماشین رو بنده میشینم خسته میشم، اون یکی راننده میشینه، یه مسیره، یکم این پشت فهمم، یکم اون پشت فهمم، یکم تخمه میخوریم، یکم آجیل میخوریم، یکم میوه میخوریم، یکم چایی میخوریم، یکم مدعی گوش میدیم، قرآن گوش میدیم، سخنی گوش میدیم، یه موزیک حلالی گوش میدیم، یه کتاب صوتی گوش میدیم، حرف میزنیم، گپ میزنیم، کارهای مختلفی که میشه تو این مسیر کرد تا به مقصد رسید. این خیلی خوبه. ولی یه وقت میگه که ببین 20 تا به سمت نیشابور رفتیم دیگه خسته شدم، یه 30 تا به سمت تربت بریم. چقدر دیگه همش آدم هی همش نیشابور 75 تا، نیشابور 70 تا، نیشابور 65، همش نیشابور. یکم اعتدال خوبه، یکم نیشابور، یکم تربت. بالاخره آدم دو طرفو، هم دنیا هم آخرت دیدیم. از خدا کمک بکنه رقیب وارمزون، ان شاء الله عقلمون سر جاش بیاد. یکم دنیا، یکم آخرت، یعنی یکم برو تو این غرق شو، نمیدونی که نجفتش یکیه، با آخرت باطن اینه، نه دوتا، یکم این یکم اون. آخه تو رو باید دیده دیده که اینا هبو هن، یعنی اگه سمت هر کنمش بریم یکی از دست میدی. این دقیقا هم مدل هبویه، بس که میگی که بریم یه سال با تو یه سال با اون. خب هم یه سال که رفتون اولی گذاشت رفت، بعد به اینم گفتی یه سال بعد ولت میکنم، اینم میذاره میره، جفتشو نداری. این اعتدال نیست که، این جفتشو به باد دادی. اعتدال به اینه که تو همینو بری، حالا به بحث هبوش کار ندارم، همینو بری منطقی از انواع مختلف، مسیرهای مختلف، کارهای مختلفی میشه استفاده که استفاده کنی. زندگی مگسواری، زندگی بی هدفی و رو هوا بودن و با باد رفتن، حزب بادی که الان میگیم، این کاملا ضد علمه. اینجور آدم ها قطعا عالم نمیشن و عالم نیستن. اصلا خود این حکایت از عدم علم داره، چون علم ثبات رویه، ثبات از غلط ثبات درسته، ثبات رویه میاره، مسیر انسان رو یکی میکنه، جهت رو یکی میکنه، خط آدم رو یکی میکنه، آدم توی یه مسیری میفته و میره. این عالم ربانیست. متعلم هم که میشه خودش نمیدونه مسیر چیه، دستش، یعنی سرنشین اون ماشینی میشه که رانندش عالمه، اونم علا سبیل نجاته، تو سبیل افتاد، اینم دیگه راه داره. ولی همه جون راه نه، همش قراقاتی، یه مدت قرآن، یه مدت نمیدونم یوگا، یه مدت فلان. بعد ما دیدیم مدل موریش و چنان موسیقی، همش هی از این ور به اون ور، یعنی به اساس اینکه طرف اصلا مبنا نداره. اصلا مد همینه دیگه، مدگرایی. ببینید وقتی شما میگه آقا این مدل ریش به من میاد، خوبه، یا احساس میکنه اون یکی مدل ریش هم مثلا بهت میاد، یه مدت اون مدلی ریش میذاری، اون یکی لباس مثلا بهم میاد، یه مدت اونو میپوشی. ولی یه وقت هست میگه اصلا من کار ندارم بهم میاد یا نمیاد، الان این مده. اصلا به حیثیت زیبایی شناسانش کار ندارم که چقدر با فیزیک من، با رنگ پوست من، با اندام من، با کاتگوری من تناسب داره، اصلا اینش کار نداره. فقط بحث اینه که این الان همه میگن این، همه میگن فلان گوشی، همه میگن فلان ساعت، همه میگن فلان عینک، همه میگن فلان کلا، همه میگن فلان مدل مو، همه فلان نو شلوار میگیره میاره خوش پاره میکنه. نه، این الان مده، نمیگه حالیت نمیشه اینجوری مده. این میشه بی شخصیت منشی و بیمبنائی و رهابودگی. این اصل معضله. این آدم هم دنیاش نابوده، هم دنیای بقیه رو نابود میکنه، هم آخرت رو نابود میکنه. معضل و استخانه در گلوی امیرالمومنین هم همینا. چرا امیرالمومنین اول قبول نکرد تن بده به این خواسته اینا که به حکومت برسه؟ چون اینا نه عالم ربانی بودن، نه متعلم علی سبیل نجات بودن، اینا همه جور رها بودن که حالا یه دوره باز رو به امیرالمومنین آوردن. سر تنوع، حالا یه مدت هم بریم علی بنشین میشه بقیه اینا 25 سال خونه نشینه. بعضی وقتا خواسته های ما و امام زمان خواستن های ما و ابن الحسن کردن های ما هم از سر مگسواریه ها. بالاخره یه مدت همونو تیکن میگه از اینا خسته شدیم، اون فایده نداره. باید یا عالم ربانی بشیم یا متعلم علی سبیل نجات بشیم. ما حالا آقل مردم دنیا رو کار نداره، اون یه بحث دیگه‌ست. اونا هم به اصرار برسن. ماهایی که قراره بار حکومت حضرت رو دوش بکشیم، مسئولیت کار حکومت حضرت با ماهاست دیگه، خصوصا با ایرانی‌ها که در روایت به نحو خاصی رو اینا حساب کردن. ماها باید بیان رویه‌مون رو عوض بکنیم، تو مسیر علم قرار بگیریم. خب ادامه‌ش می‌فرماید اتباع کل نائق، هر صدای بلند بشه اینا دنبالش راه می‌افتن. یمیلون مع کل ریح، هر بادی میاد اینا جابجا میشن. لم یستضیئوا بنور العلم، اینا در پرتو نور علم نیستن، استضاعه نمی‌کنن از نور علم. ولم یلجوا الی رکن وثیق، نه خودشون دارن علم بر اینها میتابه که عالم ربانی بشن، نه تکیه دادن به یک رکن وثیقی، به یک جایگاه محکم و قرصی، به اونجا پناه بیارن که میشه متعلم علی سبیل نجات. اینا ولن، هرچند فکر خودش، این تازه به عالم هم که میرسه دنبال سوژه میگرده که چجوری اینو دست بندازیم، چه شکلی اینو تخریبش بکنیم، چجوری نقطه ضعف از این پیدا کنیم. دیدم اینا رو، یعنی کتاب از عالم میخونه، سخنانی از عالم گوش میده، برای اینکه باگهای اونو بگره پیدا کنه، نقاط ضعفشو بگیره. اینا خیلی وضعیت بغرنجی دارن، هم در عالم برزخ که وضعیت اینا خیلی فاجعه است، و هم در دنیا. و کمترین عقوبت اینا همین ول بودنشونه، 50 سال این ور اون ور رفتن و آخر هیچی تو مشت اینا نیست، هیچی. و همین بس برای بدبختی آدم بس دیگه. تو فضای سیاسی یه مدت این یه مدت اون، این حزبی اون حزبی، یه مدت چه میدونم اصولگرایی، یه مدت اصلاح طلبی، یه مدت باز اون یکی ها، باز توی اصلاح طلبی این شاخش، باز تو اصولگرایی اون شاخش. شما چرا هی حواست به حزب ها و جناح هاست؟ امیرالمومنین فرمود تو چرا افراد رو هی نگاه میکنی؟ وسط جنگ دچار تردید شده بود، همینا دچار تردید میشدن، اینایی که مگسوار گونه زندگی میکردن و یعنی عالم و متعلم تو مسیر جنگ کنار امیرالمومنین به مشکل نمیخوردن. متعلم اگه بود میومد از امیرالمومنین حق رو میگرفت، بعضی هم نه مثلا میگفتن آقا ما نمیفهم چیه، بله میکن. حضرت همون تو چرا به افراد نگاه میکنی؟ اعرف الحق تعرف اهله، عالم باش به حق، به حقیقت، به واقعیت، به قوانین، به ضوابط، به مبانی. تو اونو بدار، اونو بدون و داشته باش و تشخیص بده و تطبیق بده، افراد رو با او تطبیق بده. امام، انقلاب، نظام، نظام جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، نه یه ضوابط، یه پایه‌هایی داره، ظلم ستیزی، عدالت گرایی، حمایت از مظلوم، مبارزه با استکبار، عدالت گستری، مهرورزی، چه اینا هم مبانی جمهوری اسلامی، استقلال، عزت، دانش، حکمت. خب افراد مختلف رو بشین خود تشخیص و تطبیق بده. نمیتونی؟ متعلمون علی سبیل نجات، به عالم رو بیا. آقا توی که مبانی رو میدونی، تو که مسلطی، تو کنی رو تشخیص میدی. اینجا اگر اون عالم هم غلط تشخیص بده، هم خودش حجت داره، هم شما حجت دارید. اگر غلط تشخیص بده، هم به برکت تکلیف گرایی که داشت، مدت کوتاهی نمیگذره که هم خودش تشخیص درست رو بعدن میده، هم شما تشخیص درست رو میدی و جامعه عبور میکنه از افراد نااهل. اینا داشته باشید، خیلی مهمه. ولی به عکسش، نه عالمیم نه متعلمیم، رأی میدیم، تقریبا هم هرکی رو رأی دادیم بعدا بدبخت شدیم و فوش دادیم. بنده یادم نمیاد در این رؤسای جمهور و مسئولین کسی که رأی میلیونی آورده باشه و با فوش میلیونی نرفته باشه. و تقریبا هر رئیس جمهور که میاد فقط به خاطر نه به قبلی ما بهش رأی میدیم. خب خیلی بده اگه جامعه این شکلی شد. این همجون رعا منشی و همجون رعا صفتیه و جامعه رو روش بدیم و متعلم علی سبیل، یعنی مبنا باید حاکم باشه. وقتی مبنا حاکم شد، الان اینی که رأی داده بهش میگم تو الان تو که رأی دادی چرا مخالفی؟ میگه وعده‌اش عمل نمی‌کنه. میگم کدوم وعده؟ اصلا نمی‌دونی بعد طرف چه وعده‌ای داده. بعد میگم خب بعضی از این وعده‌هایی که داده که همون اول که آدم خندش می‌گرفت، مثلا من بیام بگم آقا 100 روز من درست می‌کنه، بعد خودم بزرگوار میاد میگه آدم خیلی باید احمق باشه که همچین حرفی بزنه. بنده خدا خیلی اثر همین اصلا به تو رأی دادن.
خب خیلی واضحه کسی هم که حرفی زد بزن تو دهنش که خیلی احمقانه است. آدم عاقل من یشگی حرف بزنه، مملکت رو میشناسی تو، زیر ساخته و ظرفیت و زمینه ها رو میشناسی. این میشه مواجهه ما. اول میفهمی چی داره میگه، چقدر حرف و معقوله، مسیرها و امکاناتش برای رسیدن به اون هدف چیه، بعد دائما تطبیقش میدیم با این حرفی که زده، بعد تذکر بهش میدیم که تو این حرف رو زدی باید اینجوری عمل کنی، اگه نبود برش میداریم. این میشه کارکرد یک جامعه عاقل و عالم. احساسی رأی میدیم، احساسی بر میگردیم، احساسی به مقابل او رأی میدیم، احساسی به منتقد او فحش میدیم، همش احساسات، جوگیری، هیجان. آدم هیجانی، آدم احساسی عالم نمیشه. عالم بشه مفید نمیشه، اثر نداره برای جامعه. حضرت امام به یکی از این آقایونی که قائم مقام رهبری بود و عالم برجسته از جهت علمی حوزه‌ای به حساب میومد، اصلش کارشون بود که شما جوگیری، ساده‌ای، میان دو کلمه حرف میزنن جوگیر میشی، به شور میای، بیانیه مینویسی. این نمیشه همه جور رعامنشی. ظاهران عالمه، نه عالمه نه متعلمه، این تابع احساساته، اتباع و کل نائق. این میاد یه چیز میگه به نفع این حرف میزنه، اون میاد چیز میگه به نفع اون حرف میزنه. جوگیر، هیجان، احساسات، اینا خیلی مطالب مهمیه، اینا رکن مباحث علمی است و تحلیل دقیق جامعه شناسی در فتنه هایی که امیرالمومنین باش مواجه شدن همیناست. آدم های احساسی و هیجانی و جوگیر تو دوران های خودمون داشتیم، صبح میگفتن درود بر مصدق، عصر میگفتن مرگ بر مصدق. بنده دیدم اینو، یعنی بعضی چیزا آدم باورش نمیشه. بعضی از این کانال های تلگرامی که خب کانال های فان بودن و عمدتا هم کانال هایی که تعلقات قلبی اینو مشخصه به کی و کجاست، روزی که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید دیدم اینا پرچم عزا رو رفتن بردن بالا، شروع کردن متصل. دائما همه خبرها دیگه میرفت اونی که الان جسد کجاست و پیکر مطهر شهید کجاست و چقدر جمعیت میلیونی اومده و تشییع جنازه فلانجا کیه و کی میخوان دفن بکنن. و آقا ما اینو دیدیم خیلی خوشحال شدیم، یالل عجب عوض شدن، همه متحول شدن. دو روز بعد ماجرا هواپیما پیش اومد، دیدیم گرفتن رو نظام و جمهوری اسلامی و سپاه و تو تازه داشتی همین تردد سپاه میگفتی، سپاه و همه اعضا و ارکانش به فوش گرفتن و بعد دیگه کل نظام و بعد دیگه هرچی لجن که تا قبلا روش نمیشد دیگه همه ریخ بیرون. این میشه همه جون رها. مگس کثیف که اون وقتی هم که میاد، نمیخوام توهین بکنم، ببینید این حرفا رو باید دقت بکنید، نمیخوام بگم اگه اینا هیئت امام حسین اومدن بیرونشون کنید، نه، یا اصلا خاصیت نداره براشون هیئت امام حسین اومدن، نه، به هر حال امیرالمومنینم اینا انقدر اصرار کردن آخر خاصیت داشت که امیرالمومنین حرف اینا رو پذیرفتن با اینکه اینا مگسوار بودن، ولی حضرت حرف اینا رو پذیرفتن. هیئت اومدن و کربلا رفتن و اینا هم بالاخره اثر داره ان شاء الله، ولی خیلی چیزی عائد اینجور آدما نمیشه. لااقل اینو میشه گفت که لااقل حضرت باری رو دوش این نمیذارن، یه چیزی تو جیبش ممکنه بذارن، بالاخره تو جیب اینا یه چیزی میذارن. بالاخره اومده یه یا حسینی میگه بهتر از همون که یا حسین نمیگه، بالاخره محرم هم نمیاد، اون محرم هم نمیاد، اون همینقدر مشکی پوشیده، حالا بعدشه مثلا مشه فلان رنگ هم کرده و مثلا چه میدونم که دستم داره شماره تلفن میده و آیدی میده و فلان و اینا، همونم حالا فاروق به اونم کار نداره، همین که باز اینجا داره آیدی میده، اینجا عمر شماره میده، باز همین به از این که جای دیگه آیدی و شماره بده، باز اینجا برخه دستگاه امام حسینه، برخه اینم یه برکتی برجه، یه چیزی تو جیبش میذاره، ولی رو دوش اینا باری نمیذاره. مسئله اینه که ما میخوایم یار اهل بیت باشیم یا نه، از قربت و مظلومیت در بیاریم یا نه. اون های حسین مظلوم، حسین مظلوم، حسین مظلوم میگه چی تو جیبت میذاره، ولی حسین مظلوم نمیخوام مظلومیت درش بیاری. خب بسم الله، دیگه گریه نده، بیا مظلومیت در بیار، از مظلومیت این مقدر بیار یه بار رو دوشت بذارن. بار رو دوشه کی میذارن؟ همه جون رعا نباشه، همه جون رعا که بار رو دوشش نمیاد، مگس ها نمیتونن بار هم بکنن. این یه بخش از این حکمت بود، چون وقتمون گذشته، انشالله بخش بعدیش که ادامه داره و مطلب زیاد داره این حکمت، انشالله جلسه بعد با هم گفتگو خواهیم کرد. خدا به آبروی امیرالمومنین انشالله همه ما رو اهل نجات قرار بده و عالم ربانی بشیم انشالله، اول متعلم علی سبیل نجات باشیم و انشالله به درجه علمای ربانی برسیم و انشالله بهرمند از نور امیرالمومنین در دنیا و آخرت باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.